رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من کیوم مرسیاتو هم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا این لحظه ها ساعت 6 صبح است
و با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 2 شب است.
با آرزوی خوشی و سعادت شما برنامه بامدادی روز چهارشنبه 10 نوامبر را از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم
و پیش از همه سرخط خبرها.
بنابر خبرها روسیه در حفظ مرز بین تاجیکستان و افغانستان شرکت خواهد کرد.
ایالات متحده و اندونزی همکاری هایشان را گسترش میدهند.
تاریخ برگزاری گفتشنید ایران و قدرت های جهانی معین شد.
تاجیکستان و روسیه به سازش رسیدند که در حفظ مرز بین تاجیکستان و افغانستان یک جای فعالیت کنند. در این باره تارنمای بخش روسی رادیوی بی بی سی از دوشنبه خبر داده است. این سازش در جلسه شورای سران نهادهای امنیتی و مخصوص اتحاد دولت‌های مشترک المنافع که در پایتخت تاجیکستان جریان گرفت به دست آمده است. مقامات روسیه در گذشته بارها اصرار کردند که پس از رفتن مرزبانان روسیه از مرز بین تاجیکستان و افغانستان در سال 2005 قاچاق مواد مخدر از افغانستان به مراتب بیشتر شده است و احتمال دارد که مرزبانان روسیه به این سرحد بازگردند.
ایالات متحده و اندونزی به توافق رسیدند که همکاری های خود در مبارزه ضد تروریسم، تجارت، مسئله های اقلیم و انرژی را گسترش دهند. پرزیدنت اندونزی سوشیلو بامبنگ یودهایانو و همتای آمریکایی او باراک اوباما در این باره در نشست مطبوعاتی مشترک بعد از ملاقات دو جانبه در جاکارتا خبر دادند. اوباما دیروز وارد جاکارتا شد. قبلا سفر او به اندونزی دو دفعه به تاخیر افتاده لغو شده بود.
اتحاد اروپا با خرواتیا گفت مذاکرات عضویت این کشور در اتحاد به مرحله نهایی رسیده است، اما تاریخ برگزاری دوره آخر گفتشونید اتحاد اروپا و خرواتیا هنوز اعلان نگشته است. اتحاد همچنین اعلان مقام رسمی نامزد برای آلبانیا و مونتنگرو نیز به تاخیر گذاشته است. در گزارش نوی اتحاد از سربیا برای بهبودی نسبی رابطه هایش با کوسوو ستایش شده است.
مقامات هندوستان 64 محبوس پاکستانی را آزاد کردند. نماینده وزارت امور داخلی پاکستان منیر احمد گفت است این محبوسان را که 55 نفرشان ماهیگرانند و تصادفاً به ساحل‌های هندوستان شنا کردند پذیرفته است. 9 نفر دیگر به دلیل نقض قانون‌های سفر و اقامت در هند بازداشت شدند. رهایی محبوسان بعد از سفر 3 روزه رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به هند به وقوع پیوست که به بهبودی روابط بین هند و پاکستان دعوت کرده است.
سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید در جلسه کمیسیون بین حکومتی همکاری های اقتصادی روسیه و تاجیکستان در مسکو تصمیم گرفته شد که روسیه در تاجیکستان یک نیروگاه دیگری برق آبی بنیاد کند. همچنین جدول زمانی پرداخت قرض شرکت برق تاجیک به اداره نیروگاه سنگتودایک تا آخر سال 2011 بررسی و تصدیق گشت. طرف ها قرار کردند جلسه نوبتی کمیسیون بین دولتی در تاجیکستان برگزار شود.
ادامه خبرها. حکومت پرزیدنت اوباما بنابر خبرها با مقصد تحقیق تصمیم خروج نیروهای بین الملل از افغانستان در تابستان سال آینده به بازرسی استراتژی جنگ در این کشور شروع کرده است. خبرگزاری های غربی به نقل از مقامات ارشد حکومت آمریکا میگویند که قرار است این بازرسی در نیمه یا آخرهای ماه دکبر به پایان رسد و نتیجه هایش نیز منتشر شوند.
آذربایجان از واکنش ایالات متحده به انتخابات پارلمانی خود که روز یکشنبه برگزار گشت اظهار دلسردی کرده است. در یک بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا انتخابات آذربایجان را که گفته می شود به معیارهای بین المللی جوابگو نبود محکوم کرد. در انتخابات حزب حاکم آذربایجان نو پیروز شده نظارت کامل بر پارلمان را به دست آورد.
ایالات متحده امروز گفت که ایران با دیپلمات ارشد اتحاد اروپا کترین اشتون تاریخ احتمالی گفتشونید نو با قدرت‌های جهانی را سری برنامه هسته‌ایش پیشنهاد کرد. اشتون که از نام چش قدرت جهانی با مقامات ایران مذاکره می‌کرد پیشنهاد کرد که گفتشونید روز 15 نوامبر آغاز شود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا فیلیپ کراولی گفت که تهران پاسخی رسمی داد ولی تاریخ معینی را نامبر نکرد.
شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز برگزاری عید قربان در کشور را به 16 نوامبر مقرر کرد. این تصمیم در نشست امام خطیبان کشور با رهبری سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس تازه انتخاب شورای علما گرفته شده است. ساعت 7:30 16 نوامبر در تمام مساجد جامع کشور نماز عید قربان خوانده خواهد شد. بجا آوردن حج در عرفه عید قربان رسم است که امسال برای بجا آوردن این مراسم بیش از 5200 نفر از تاجیکستان به مکه سفر کرده اند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
آخرین خبرها را از رادیوی آزادی شنیدید. جزئیات بیشتر و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما ozodi.tj یا ozodi.org پیدا کنید. یادآور می شوم برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید در صبح چهارشنبه 10 نوامبر و از مجری برنامه در دوشنبه کیومرث عطا بشنویم که امروز آب و هوای وطن چی آب و هوایی خواهد بود.
حالا حرارت هوا در شهر دوشنبه از 7 تا 9 درجه گرم است، ولی مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید که در ادامه روز در پایتخت کشور حرارت هوا به 16 درجه خواهد رسید. در شهرهای خوجند و کولاب و قرغان‌تپه نیز هوا از 12 تا 18 درجه گرم می شود، اما در ولایت کوهستان بدخشان هوا همانا سرد است. شبانه در اینجا تا 13 درجه سرد می شود و روزانه همگی تا 2 درجه گرم.
سپاسگزارم از همکارم کیومرث عطا که در باره وضع آب و هوا در کشور در این لحظه ها و در دوام روز اطلاع داد. و حالا با هم بینگریم به سرخط مطالب این بخش از برنامه.
وعده ها یا نرمش اقتصادی، نتیجه های جلسه کمیسیون بین حکومتی روسیه و تاجیکستان در شهر مسکو.
امنیت در تاجیکستان، بررسی افزار در نشست سران نهادهای امنیتی کشورهای همسو در دوشنبه.
تصمیم نامه نشر کتاب خاطره های پرزیدنت پیشین آمریکا جورج بوش خردی.
سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید در جلسه کمیسیون بین حکومتی همکاری های اقتصادی روسیه و تاجیکستان در مسکو تصمیم گرفته شد که روسیه در تاجیکستان یک نیروگاه دیگری برق آبی بنیاد کند. همچنین جدول زمانی پرداخت قرض شرکت برق تاجیک به اداره نیروگاه سنگتو دیک تا آخر سال 2011 بررسی و تصدیق گشت.
در جلسه که هیئت تاجیکستان را نایب اولی سروزیر کشور اسدالله غلامов و هیئت روسیه را وزیر انرژی این کشور سرگئی شمتکو رهبری میکردند، همچنین مسئله واردات بی‌مالیات محصولات نفتی روسیه به تاجیکستان بررسی شد. طرفها به سازش رسیدند که این راه حل مسئله را تا ماه ینوری سال 2011 هم پیدا کنند. بنا به خبر سفارت تاجیکستان در روسیه، هم رئیس کمیسیون بین حکومتی همکاری های اقتصادی روسیه و تاجیکستان وزیر انرژی روسیه سرگئی شمتکو این سازش را بزرگترین دستاورد قطعی مسکو نامیده است.
لازم به یاد آوری است که تابستان امسال با تغییر در نظام صادرات فرآورده های نفتی روسیه که سبب بالا رفتن نرخ بنزین در تاجیکستان گشت، سروزیر تاجیکستان اوخیل اوقیلوف با نامه عنوانی همتای روسش ولادیمیر پوتین از او خواست در حل این مشکل کمک کند. پوتین به حکومت روسیه سپارش داده بود که مسئله بررسی شود و طوری دیده می شود تا هنوز حل خود را نیافته است.
بله، و به عقیده برخی از تحلیلگران جلسه کمیسیونی دو جانبه در حال برگزار می شود که روابط میان تاجیکستان و روسیه در حال رکود نسبی قرار دارد. این هم به آن سبب که مسکو در بحث مربوط به نیروگاه برق آبی راغون از موضع‌گیری مخالفانه ازبکستان حمایت کرده است.
در این جلسه به صورت عموم وضع فعلی رابطه های تجارتی و اقتصادی، زمینه های حقوقی، همکاری های اینوستیسیونی و علمی و فنی دو کشور روسیه و تاجیکستان بررسی شد. در نشست خبری فرجام جلسه، هنگام پاسخ به سوال های ژورنالیستان درباره درجه همکاری تاجیکستان با شرکت گازپروم روسیه، نایب اولی سروزیر تاجیکستان و هم رئیس کمیسیون دو جانبه اسدالله غلامов گفت با گازپروم اجازه جستجو و کارکرد چند کان نفت و گاز داده شده، کار آغاز یافته است و ادامه دارد. طرفها قرار کردند جلسه نوبتی کمیسیون بین دولتی در تاجیکستان برگزار شود.
در این بین بنا به خبر دیگر تاجیکستان و روسیه در مسئله حفظ مشترک مرز بین تاجیکستان و افغانستان نیز به سازش رسیدند. این توافق در جلسه شورای سران نهادهای امنیتی و مخصوص اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع که در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه جریان گرفت به دست آمده است.
در این نشست در پس منظر مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، قاچاق سلاح و مواد مخدر و جنایتکاری فرامرزی، وضع امنیتی در تاجیکستان نیز بررسی شد. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به همکسبان خیش درباره عملیاتی که در وادی رش جریان گرفت و نتیجه های آن معلومات داد. در این باره توجه کنید به گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
عملیات علیه گروه‌های مسلح غیرقانونی زیر رهبری ملا عبدالله در شرق تاجیکستان عملاً به مرحله نهایی خود رسیده است و دولت نظارت کامل و تام در این قلمرو کشور را در دست دارد. سیمومین یتیموف رئیس کمیته امنیت دولتی ملی تاجیکستان که در جریان نتیجه‌گیری از نشست 29 شورای رهبران خدمات امنیتی کشورهای مشترک المنافع در شهر دوشنبه صحبت می‌کرد گفت در جریان عملیات علیه این گروه‌ها برخی از اعضای آن کشته، برخی هم دستگیر و تسلیم دولت شده و شماری اندکی از آنها که شاید 5-6 نفر بیش نباشند زیر تعقیب مقامات قرار دارند. رئیس کمیته امنیت دولتی ملی تاجیکستان تایید کرد که اوضاع در شرق تاجیکستان در جلسه امروز مورد ارزیابی قرار گرفته است.
یا سفسی اتفیسیم که مگو زیدید شتو ابستنوکا نا وستوک استانی کنکرنا вражеской группы районов, она достаточно стерильна. Та сила, которая под руководством Ула Абдуло занималась, такое дестабилизирующее такое действие.
او میگوید من با مسئولیت تمام اظهار می‌دارم که اوضاع در شرق کشور یعنی در نواحی رشت به حد کافی آرام است. آن گروه‌هایی که تحت رهبری ملا عبدالله تلاش داشتند اوضاع را بی‌ثبات کنند کاملا سرکوب و نابود شدند. اوضاع در شرق تاجیکستان جای دیگر برای نگرانی ندارد.
این یکی از فاکتورهایی است که می‌تواند به سطحیم نگاتیونی پاسیسیم پرکتیسک آن را لیکویدیرود. За статью в вражеской зоне можно не беспокоиться.
عملیات گسترده نیروهای قدرتی تاجیکستان علیه گروه‌های ملا عبدالله و علی بیدکی از فرماندهان سابق اتحاد مخالفین تاجیک که دولت آنها را سرکرده‌های این گروه‌های تروریستی و تندروی مذهبی و همدست با حرکت اسلامی ازبکستان و طالبان می‌خواند در آخر ماه سپتامبر سال جاری بعد حمله به کاروان ماشین‌های وزارت دفاع و کشته شدن کمش 25 سرباز و افسر در دره کمراب شروع شده بود. با این حال نارامی های اخیر در افغانستان همجوار با تاجیکستان و وجود تهدیدهای احتمالی به امنیت منطقه از آن کشور را سران نهادهای امنیتی اتحادیه دولت‌های مستقل واقعی و جدی عنوان کردند. نیکلای بورتنیکوف رئیس خدمات فدرالی امنیتی روسیه گفت که تغییرات و دیگرگونی های کشور افغانستان همیشه در حال آموزش نهادهای ویژه قرار دارد و در حال حاضر وظیفه این نهادها تشخیص طبیعی و ایدئولوژی گروه‌های تروریستی در این کشور و تا کجا به امنیت کشورهای مشترک المنافع تهدید بار آوردن آنهاست. همزمان با این آقای بورتنیکوف تایید می‌کند که در کشورهای جامعه مشترک المنافع تمایل افراطی شدن جوانان و زیر تاثیر گروه‌های بنیادگرا و تندرو مذهبی رو به افزایش نهاده است.
здесь необходимо понимать те процессы, которые происходят и в области радикализации населения, вот, привлечения молодежи, вовлечения их в процесс совершения преступлений и разбираться в некоторых течениях.
او میگوید اینجا ضرور است که ما جریان و روندهای افراطی شدن جامعه تحت تاثیر کدام گروه های مذهبی و اسلامی قرار گرفتن جوانان را مورد آموزش قرار بدهیم و زیر نظر داشته باشیم.
رادیکالیزم اسلامی که лежит в основе фундаменталистских вот таких действий тех лиц, которые используют эту идеологию ущербную для оказания воздействия на ментальность граждан.
ضمناً در آغاز نشست مذکور امام علی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت و سخنرانی کرده است. امام علی رحمون از نقش تاجیکستان چون کشوری پیشگیری کننده گسترش تروریسم و اکستریمیسم و گردش غیر قانونی مواد مخدر از افغانستان یادآور شده از جمله گفته است در ظرف 10 سال در تاجیکستان زیاد از 68 تن و 300 کیلوگرم مواد مخدر مصادره شده است که 28.5 تن آن را هروئین تشکیل می‌دهد. رئیس جمهوری تاجیکستان افزوده که پیامدهای بحران اقتصادی که به سیاست‌های دولت‌ها نیز تأثیر رسانیده است، تروریسم را به یکی از واسطه‌های اساسی بازی‌های ژئوپلیتیکی بعضی نیروهای سیاسی تبدیل داده است. رئیس جمهوری تاجیکستان تأکید کرده است که در شرایط جهانی‌شوی هیچ یک دولت نمی‌تواند امنیت خود را به تنهایی تأمین کرده از تأثیر اعمال تروریستی و اکستریمیستی در دیگر نقاط عالم ایمن باشد. به این ترتیب نشست سران خدمات امنیتی کشورهای مشترک المنافع با امضای چند سند همکاری به پایان رسیده و قرار شده است که جلسه بعدی در اوکراین دایر شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست نوبتی مسئولان نهادهای امنیتی کشورهای مشترک المنافع در شهر دوشنبه و دستور کاری آن بود.
از یکمی نویبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجه کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش همزمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226 رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
پریزیدنت پیشین ایالات متحده جورج بوش خردی از نو در سرخط خبرها ظهور کرد در رابطه با نشر کتاب خاطره هایش که در آن از تصمیم های بحث برانگیز زمان ریاست جمهوری اش حمایت کرده است، ولی همزمان او به برخی از اشتباه های سیاسی و اقتصادی 8 سال حکومتش اقرار نموده است. بوش که نزدیک به 2 سال پیش کاخ سفید را برای براک اوباما خالی کرد، از نظرها پنهان بود و در رنچوی خود در تگزاس حیات آرام به سر می برد. نشر کتاب لحظه های تصمیم او را گویا از نو زنده کرد. در این کتاب 500 صفحه‌ای از 14 تصمیم اساسی او به حیث رئیس جمهور آمریکا یادآوری شده است و مهمتر از همه از تصمیم آغاز جنگ در عراق.
در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC بوش میگد که هر بار که از یافت نشدن سلاح قتل عام در عراق فکر میکند بیمار میشود، زیرا اطلاع موجودیت چنین سلاح سبب آغاز جنگ عراق شده بود. خبرنگار تلویزیونی NBC از بوش پرسید که آیا به فکر معذرت خواهی برای این جنگ هست یا نه. بوش پاسخی رد داد.
به فکرم مزرخویه به معنای نادرست بودنی تصمیم جنگ خواهد بود و من باور ندارم آن تصمیم نادرست باشد.
بوش تکرار کرد که جنگ پرزیدنت عراق صدام حسین را از بین برد و برای 25 میلیون نفر عراقی راه آزادی را باز کرد و اینچنین از شیوه بازپرسی گمانبر شدگان ترور و از جمله در آب غرق کردن سری آنها همچون عامل پیشگیری از حمله های تحریزی شده تروریستی حمایت کرد.
و من به تیم خود گفتم آیا این شیوه ها قانونی است؟ و تیم حقوقی گفت آره قانونی است. و من گفتم پس از آنها استفاده کنید. من به شما میگویم که این شیوه ها حیات آدمان را نجات دادند.
در کتاب تصدیق شده است که بوش به پنتاگون تهیه طرح حمله به انشاءات هسته‌ای ایران را دستور داد. ایالات متحده و دیگر قدرت‌ها گمان داشتند که ایرانیان در پی ساختن سلاح هسته‌ای هستند که تهران همیشه رد کرده است.
در کتاب گفته می شود در مسئله حمله به ایران تیم بوش به دو گروه جدا شد. یکی می گفت این حمله به مخالفان ایران کمک خواهد کرد، دیگری بر این بود که آن به ملت‌گرایی ایرانی خواهد افزود. بوش همچنین افشا کرده است که پس از اندیشه‌های جدی طلب اسرائیل را به با باران یا شکل دیگری محو انشاءات احتمالی هسته‌ای سوریه رد کرده است. اسرائیلی‌ها دیرتر خود به این انشاءات از هوا ضربه زدند.
در سیاست داخلی بوش اقرار کرده است که با پرواز از روی پیامدهای طوفان کاترینا به جای شخصا رفتنش به جای واقع اشتباهی بزرگ کرده است. این سبب شد که بوش را به بی‌توجهی به حال مردم عیب‌دار کنند. در اقتصادیات رهبر سابق آمریکا گفته است که شدت بحران را کم گرفته است و ندیده است که آن میتواند سبب پسرفته همه رشته‌ها در کشورش شود.
انتظار می‌رود که کتاب بوش به تعداد 1.5 میلیون نسخه به فروش رود و در چند ماه آینده در رف کتاب علوی خاطره های نایب پیشینش دیک چینی و وزیر سابق دفاع دونالد رامسفیلد جای بگیرد.
با نگاه به کتاب خاطره های پرزیدنت پیشین آمریکا جورج بوش خردی، شنونده های عزیز، به پایان این بخش از برنامه هم رسیدیم. اکنون نوبت را به یک پارچه موسیقی می دهیم.
عجیب زندگی در این دنیای پر از ما شاد پیمان کسی مردن نمیخواد دمی کی پور شاد پیمان کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کی نام مسلمان است و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد
شادروان زلفقار عزیز و صدای ما را از مجله خبری رادیوی آزادی میشنوید. توجه کنید به مطالب بعدی برنامه این ساعت.
تهدیدهای بزرگتر از کارخانه ارزیز، ادامه رد و بدلهای علمی و دیپلماتیک در بین تاجیکستان و ازبکستان،
احساس تهدید یا نظارت بیشتر، روند بازگردان دانشجویان تاجیک از مکتب‌های دینی کشورهای اسلامی. با برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگا صدا میدهد. گردانندگان آن ما سلیم ایوبزاد در پراگا و همکارم کیومرس اتو در دوشنبه. کیومرس در حالی که برخی از رسانه ها از برتری ازبکستان در جنگ اطلاعاتی در هفته گذشته خبر میدهند، ظاهرا این هفته در جبهه گویو آرامی است، نه؟
ظاهرا نمیتوان به این سوال شما پاسخ مثبت داد. البته حتی اگر آرامی هست، یک آرامی نسبی است. به نظر می رسد که اوج سبقت به جلسه هیئت های تاجیکستان و روسیه در مسکو و همچنین به سفر قریب الوقوع سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین به تاجیکستان بستگی داشتند و احتمال می رود که این رد و بدل ها ادامه پیدا کنند. همزمان یک مقاله خیلی جدی دانشمند رشته کیمیای تاجیکستان و فرزند نویسنده جلال اکرامی درباره ضرر کارخانه های صنعتی ازبکستان به تاجیکستان گویا پاسخ به اتهام ضرر کارخانه ارزی تاجیک به وضع محیط زیست ازبکستان بود. جانان اکرامی میگوید که باید دانشمندان تاجیک هم در مسئله آبانبری راغون و همچنین در مسئله اکولوژی یا محیط زیستی کارخانه ارزی یا شرکت تلکا به دولت ازبکستان باید پاسخ علمی دهند. اما با چی راه پرسیدیم از او؟
باید علما جمع کنند، گپ زنند، حرکت کنند. همیشه بلکه من لیشنی اینسیتیو گفتنی گفت خودم جواب دادم، چون که وقتی که هم خیلی چیزا میخونید آدم دلش رش بهم بیاد بعد جواب میدید. ما هم گپ داریم، ما هم خوب لیوز بکو، ما هم گپ زده میتونیم که اونا ما با ضرر دادشتین در شمال تاجیکستان. اینجا با ضرر اونا هزار مار زیادتر از ضرری که تلکو فسکریم داده میتونن.
میشود روشنتر گوید که منظورتون از این ضررهای ازبکستان به شمال تاجیکستان کدام است؟
در سرحد تاجیکستان در شمال در بیکابود زواد کلانترین ازبکستان میتالورگی ها بیکاباسکی میتالورگیسکی زواد و کلانترین زواد سیمن براری ها چند تا زوادوی تپل الکترستانسی، یعنی در نتیجه مازوت و انگیز گرم کردن حاصل کردن گاز، حاصل کردن الکترانرژی. همه که همین زوادو در خود سرحد پرتوف های اینا نهایت بسیار توب 7-10 میلیون کوبمتر، همه که همین در کشوده در نتیجه تاثیر هوا، شمال، آب، برف، بارون تمام تریتوری تاجیکستان رسوا کرده. زواد میتالورگی بیکابود در وقت جنگ ساخته شده بود سال 43، بسیار تیز مسئله اکولوژی اون وقت نبود و همین حالت تا حالی دوام دارد. تاجیکستان حق دارد که گوید که از زواد همونجا بردارد.
پس فکر میکنه چرا مقامات رسمی کشور اصلا در این باره صحبت نمیکنه یا که حتی به این ادعاهای جانب ازبکستان جواب هم نمی نویسند؟
من بچوی دولت و سردار رو گپ زدن نمیتونم، حکم ندارم، لیکن اونو باید فکر کنن، هر جهتا فکر کنن، علماء جزنن فکر کنن، یکون بیانات کنن، یکون مراجعات نومه کنن. این درکار. اگر ما استیمگا شمال تاجیکستان تمام شده شست در اینجا به سبب براغون چسبیده شده که برای چی روغون حالیم که روغون هیچ ضرری برای ازبکستان ندارد، بطر فایده دارد. او کمیسی ها هست، کمیتی توی مجلس اولی هست، همنا باید علماء جمع کنند، فکر و ملاحظه کنند و ما باید از طرف علمی متخصصانه، یعنی با فکر نفس همین جواب به ازبکو دادن در کن. همتو البته ما می نویستم، دیگر می نویستدین، این گپ و گپچه هیچی نمی بیارم.
لیکن ازبکستان همچنین وجود و فعالیت شرکت تلکا رو به محیط زیست کشورش خطربار و برای ساکنان نزد مرزیش مرگبار می خوند. واقعا این تا کجا درست است این دعواها؟
می دونید می ضرری زواد برای ازبکو تماما نیست، تماما ممکن کتن که نیست، لیکن البته زواد که هست و زونهی بخطری دارد. زونه بخطری زواد این 6 کیلومتر در پروژه است. وقتی که ما با لابراتوری خودمو همون ضرر بخطری آموختیم و کمتر دیگر شد 12.5 کیلومتر در بر و در روزه است 120 کیلومتر شد. یعنی این زواد البته همین زونه با تاثیر میرساند و این زونه اساسا در طرف تاجیکستان و طرف ازبکستان هم میگذرد، براش در تاجیکستان طرف ازبکستان هم میگذرد، لیکن تو زمین نمیرسد همون ضرر ناکی در ازبکستان و تروبه که 120 متر هست و پراکنده شده میرون.
این مسئله کهنه است یا که فقط در این چند سال اخیر پیدا شده است؟
این مسئله حاضر نبود. این مسئله از سالوی 72 سر شد. 75, 76 سر شد. همون وقت با. لیکن همون وقت با کمیسیوی بسیاری تشکیل شد بود. یکی از کمیسی منم اشتراک میکردم. منم چون راور بودم. همه کمیسیو تماما تشکیلات کرده. تماما نشان داده بودن که این زبود این خطر ضرری زیادی ندارد. من در نزدیکی دریباسکا ویم نشان داد که زبود الومینی ما این خطر ضرری زیادی برای اهالی هم ازبکستان هم تاجیکستان ندارد.
و فکر میکنید راهی حل این مخالفت ها کدام بوده میتونه؟ شما گفتید که در سالهای در دوران شوروی در گذشته هم این مشکل وجود داشت، ولی اون وقت این مسئله را چگونه حل میکردید؟
اون وقت با سرحدم نبود، ما یادگار نزدیک بودیم. بعد یکمش که من بسیاری ازبکوی علموشم میشنوختم، اونا منم میشنوختم. بسیاری یکچند گرم ویسی پریزیدنت و دیگر علموی کلونش پیش نزدی من آمدیم. ما صحبت ها میکریم. همه اینا ما هر جهتا میامختیم، گم میزدیم و صحبت های بسیار ناز بود همون وقت. حاضر کم چخل یک میدنید میه؟ یک حدیثه شده که خودی که قصدان همین کار کرشته می نمیفهمم برای چی این حدیثه شده شده. اگر همین همه شنانه در گرد اطراف میز استول و گب زنید همه گب حل می شود.
جانان اکرامی دانشمند تاجیک بود که درباره مخالفت های ریشه‌داری ازبکستان با تاجیکستان با ما صحبت نکرد.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
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 یمل. یمل.
وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی در سفرش به تهران از همتای ایرانی خود منوچهر متکی خواست مقامات ایرانی برای به تاجیکستان بازگردانیدن طالب علمان تاجیکی که در مکتب و دانشگاه های اسلامی ایران غیر رسمی تحصیل میکنند کمک رساند. این درخواست دوشنبه در حال صدا میدهد که بازگردانی دانشجویان از کشورهای اسلامی به یک روند مخصوصی دولتی تبدیل یافته است.
بله سلیم جان، و این روند در پایان ماه اوگوست بعد از یک سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهور شروع شد که از والدین برگرداندن فرزندانشان را تقاضا کرده بود. اما آنهایی را که برمیگردند در وطن چی انتظار است؟ آیا قبل از بازگردانی آنها حکومت تاجیکستان برای فراگرفتن آنها با تعلیم یا کار برنامه تهیه کرده است؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
با دنبال مصر مقامات دوشنبه اکنون دیده توجه به سوی طالب علمان تاجیک دوختند که در مدارس ایران غیر رسمی تحصیلی دین میکنند. وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی اخیراً در تهران از مقامات آن کشور خواست تا در امر به تاجیکستان پس آوردن چنین دانشجویان مساعدت کنند. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه با رادیوی آزادی گفت عین گفتگوها و تدارکات با مقامات کشورهای دیگر اسلامی نیز مطرح بوده، روند به وطن برگرداندن دانشجویان همچنان ادامه خواهد یافت.
این کار رفته ایستاده است. این کار از دو قسمتی عبارت است. یکی اول معین کردن اون دانشجویی که در اونجا تحصیل میکنند، یعنی اونها کی هستند، در کجا تحصیل دارند، چه قدر هستند. مسئله دوم بیوسته برگرداندن اونها به وطن. در آینده این کار دوام میکند. ما مقابل خارج رفتن اونها نیستیم، لیکن اونها این بعد کجا میرند یک رجای درست شکل بگیرد که برای هم خود اونها و برای من تاجیکستان پگاه فردا بعد چند سال یگان مشکلی ایجاد نکند.
رجب علی سنگوف مدیر بخش رشد تحصیلات بین المللی وزارت معارف تاجیکستان میگوید یک شماره دقیق دانشجویان تاجیک در کشورهای اسلامی دسترس نیست، ولی آمارهای دریافتی این وزارت حاکی است که در حال حاضر بیش از 2000 طالب علم تاجیک در این کشورها تحصیل میکنند. ولی آقای سنگوف میگوید مسئله آوردن همه این افراد مطرح نیست، بلکه سخن تنها درباره آنهایی میرود که با راههای غیر رسمی به تحصیل رفته اند.
تنها اونها اولین که اونها برگردانده می شوند، برای اینکه معلومات های زیادی هست که نه همه اونها از روی اختصاص هایی که امروز جمهوری تاجیکستان نیاز به چنین اختصاص ها دارد تحصیل دارند. یک قسم این جوانان در مؤسسه های تعلیمی کشور خارجی تحصیل دارند که خود همان کشور اقرار شدند که همان مؤسسه تعلیمی از نظارت رهبریت همان کشور بیرون است. دیگر اینکه آنها موافق اختصاص هایی که دارند در مؤسسه های تعلیمی جمهوری تاجیکستان با نظر داشتی خواهشی اون که آنها من بعد دوام دادن تحصیل دارند و تحصیل فرا گرفته می شوند.
با این حال بازگشت حدود 130 دانشجوی تاجیک و اهل خانواده آنها از مصر در جامعه سر و صداهای مختلف بپا کرده، والدین برخی از آنهایی که فرزندانشان در خارج علوم دینی می آموزند اکنون هر روز به فرودگاه دوشنبه می ریزند که آیا جگربند آنها نیز برگشته یا خیر. گلبهار که با خبرنگاران در فرودگاه صحبت میکرد گفت با دختر او هم که در مرکز فجر دانشگاه الازهر مصر تحصیل میکرد امر شده است که برگردد.
دختر من در ازهر شریف میخوند، در مرکز فجر ده یک سال بود میخوند، اکو فرمان که برآمد گفتن که وای اون دانشجوی خارجه باید که در همین وطنشون تحصیل کنن، اکو آماده شده نه هیچ خل پول نصفر به امام خل بلیت گرفتن و رفتن.
بابای سلمان یکی دیگر از والدین چشمبرو در فرودگاه میگوید پسرش قاری همت‌الله 2.5 سال باز در الازهر تحصیل داشت، ولی به دنبال پس فرستادن زن و فرزندانش او هم اکنون در صدد بازگشت به تاجیکستان شده است. با اعتقاد بابای سلمان حکومت نباید همه را به یک چینک حساب کند و باید مدرسه های معتدل و معتبر چون الازهر را از مکاتب تندگرای مذهبی جدا میکرد.
نماینده های حکومت رفته بودن که مجلس زران بودن که بیایتون در نظارت حکومت باشین، اگر مثال لازم شود با قانون قایدش قطعی من حجت میکنیم با مثال رفته میخونین، در روز آقای خانده سن تصویر قرآن خانده سدین، زبون عربی زبون انگلیسی و مختص سدین، با در اونجا کامپیوتر میخونن. حالا چی خیلی شد که از طرف همی حکومت با چی شد که با گشت بیان به خانه شون 5 سال 6 سال میخونن، میخوان که 10 سال خونم همه علم اسلامی موزن برای ماله برای تعلیم تربیت نسل نوره برای انسان بودن.
به حساب کنسولگری تاجیکستان در قاهره در پی پس فرستادن آن 130 نفر دست کم 200 تاجیک دیگر در مصر باقی میماند که اکثرا در پایتخت قاهره و بخشی هم در شهر بندری اسکندریه درس میگیرند. رقیه یک زن تاجیک که همراه با 4 فرزندش در قاهره به سر میبرد میگوید خانواده های تاجیک مقیم مصر در تشویشند که همه آنها را اجبارا برخواهند گرداند. این در حالی است که به گفته رقیه دختر کلونی او امسال میخواست امتحان صنف 10 و 11 مکتب میانه عربی را در قاهره به طور اکسترن ورده نامه‌ای کمال بگیرد.
آدم ها هوا های کردنه چون این زمان شیشتیم میگن تو بیستو من بیویرن بیستو به شیشتیم چون آدم های رفت بگم اینه خیلی غم بودن 7 ساعت من شکرانه میگرد کده تو میگرد تو رفت میگن کمی رو دستیم که شکرانه میتونیم که میگن خم میگن با مردم گیریه و نوله کرده رفتن کیه رفتن میگرد همه رو وطن میپورا کنیه کیه همین مجبوری و مردم گیریه و نوله کرده رفتن و خونیم اونجا در خونه هاشون در درمادن غم بودن کی بیاره بوده کلتونه.
اما محمدی مظفرف کنسول تاجیکستان در مصر به رادیوی آزادی گفت حدود 130 نفری که روز 8 نوامبر به دوشنبه برگشتند آنهایی بودند که اختیاراً خواهش بازگشت به تاجیکستان را کرده به این منظور خود را در سفارت نام‌نویس هم کرده بودند. آقای مظفرف گفت هواپیمایی که زائران تاجیک را به حج آورده بود به خاطر بردن این افراد به قاهره آمد. او افزود اما مسئله اجباراً برگرداندن کسی تا حال مطرح نشده است.
نه تا حاضر ما یکان دلیلی نداریم، مثلا همچون کارمند سفارت همچون شخص رسمی هیچ وقت از یکان مقامات جمهوری یا که وزارت کارهای خارجی هم خسپارشی که مجبورن ما باید اونها را باز پس فرستیم نگرفتیم. تا حاضر فقط اختیاری است. الان هم که بود مثلا هواپیما تشکیل کردن لیکن مجبوری نیست، تا حاضر این خیلی دلیل هم نیست، ما خسپارش هم نگرفتیم.
در پایان ماه آگوست رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در یک سخنرانیش با چنین هشدار که طالب‌العلمان تاجیک در مدرسه‌های خارجی با گروه‌های تندرو و حتی تروریست می‌گرایند از والدین آنها خواست تا فرزندان خود را برگردانند. محمد ابراهیموف مدیر کافدرای دینشناسی دانشکده اسلامی تاجیکستان می‌گوید احتمالی بر رویه‌های غیرسنتی و تندگرای مذهبی گرایدن آنهایی که در خارج تحصیل دین می‌گیرند بیشتر است و از این لحاظ برگرداندن آنها به وطن خالی از فایده نیست.
هستن دانشکده ها مرکز های تعلیمی غیر رسمی که جوانان ما اونجا تحصیل میکنن و متاسفانه اینها به طور یک طرفه آموزش میبینن، یعنی از بسیار روند های جهانی دیگرگونی ها فرهنگ ارزش های ملی اینها محرومند. از طرف دیگر در بعضی منطقه های شاید مرکز های تعلیمی هستن که منبع های آموزشی آنها با تندگرایی با افرادگرایی مثلا تشویق میکنند. بنابر همین بسیار خوب هست از این نظرها که این جوانان در تاجیکستان ادامه تحصیل دهند، در تاجیکستان اینا رشد و کمال شخصیت علمی فکری خودشون را گذرانند. این بهتر است برای ثبات جامعه.
اما سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید معرکه به دنبال این اظهارات رئیس جمهور راه اندازی شده به تعبیر معروف به جای سله کله آوردن را میماند و مقامات به خاطر تامین بازگشت این طالب علمان از وسایل چون فشار به والدین آنها فراوان کار میبرند. آقای حسینی میگوید شاید فیصد خیلی ناچیز از طالب علمان مدارس خارجی بر رویه های افراطی بیگراید، ولی حالا با پیشانی کل این مردم همان یک تمغه تندروی را میزنند، در حالی که افزود او حتی مفتی جدید تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده هم قراری معلوم فارغ التحصیل پاکستان است.
شاید یک درصد هم کم باشه که، ولی دیگه 99 درصد این مردم هم اگه دنبال دانش و علم و مقصد پیشرفت هستن اونها، روز حتی که بسیاری کسانی که در همون خارج تمام کردن آمدن در حکومت مقام ها دارن، از آن جمله مفتی تازه انتخاب شده این کس هم همون خارج شده از جماعت اسلامی پاکستان است و از همون جایی که از همه خوف خطر اکستریمیستی اوجا زیادتره و چاکوی که از دانشگاه های تهران و از حتی همین پاکستان و از اینجا بود که آمدن، بسیار شخصیت های فعال کارگر حتی در اکادمی علوم بسیار کارمند های علمی در مرکز های تدکتی استراتیجی اینها بسیار سزاوار کارمند ها هستن اینها، همه را به یک تغمه بگیم پیشونی یاد زدن این منطقی هم نبود.
و اما محمدی مظفرف کنسول تاجیکستان در قاهره میگوید از مصر به دوشنبه بردن طالب علمان تاجیک بیشتر به مسئله تنظیم تحصیل شهروندان تاجیکستان در مدارس خارجی بستگی دارد تا به نگرانی های امنیتی دوشنبه از احتمال گراییدن این افراد به گروه های تندرو و افراطی.
اصلا نگرانی نیست، البته دانشگاه اثر هم دانشگاه رسمی مصر است و همه او جریان و حرکت هایی که در دنیا اصلا در دولت های متمدن من شدن در اینجا من است، از جمله مثلا حرکت سلفیه یا که تحریر یا دیگر دیگر ها، و واقعا دانشگاه اثر و همه دانشگاه های مصر متعدلن هیچ جای نگرانی هم نیست البته، لیکن یک چیز دیگر است که مثلا دولتی ما دولتی خورد است، یک سال بامیان میاد که آیا ما احتیاج داریم به همینقدر متخصصان ساحه دین؟ خود به خود جواب عیان است که ما احتیاج نداریم.
اما آیا افرادی را که برمیگردند در تاجیکستان چی منتظر است و چی ضمانتهایی به آنها داده می شود؟ عمرعلی نظرف رکتور دانشکده اسلامی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت آنها کوشش خواهند کرد که کسی از این طالب علمان دور از تحصیل و از مکتب نماند، ولی با در نظر داشت امکانات و گنجایش این دانشکده.
اون مقداری که ما میتوانیم البته مساعدت میکنیم که علوم دینی را در دایره مثلا همین نقشه و برنامه هایی که در دایره مثلا مذهب امام اعظم ابو حنیفه و هم از فنون دنیوی و هم از دینی شهروندان فرزندان این کشور عزیزمون در همینجا تحصیل بگیرن، مرحمت درگاه دانشکده اسلامی تاجیکستان همساله باز است.
اما سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلام و وکیل این حزب در پارلمان تاجیکستان میگوید این دانشکده عملا توان گنجانیدن همه آنهایی را که برمیگردند ندارد. آقای حسینی در چنین شرایط افتتاح مدارس بیشتری مذهبی در داخل کشور را ضرور میداند.
این که در اینجا میگردند میآیند آیا به تحصیل شامل میشوند یا به همگان معلوم است که نمیشوند؟ این مدرسه ای را که در حال همه جدا میسالش میبرند همه گیره میدونه که مدرسه ما توانی 800-300 نفر زیاد تحصیل دادن را دیگه قدرتش ندارد، پس طرف دیگه از تا سپتامبر آینده دانشگاه ما قبول نمیکنه. همینقدر میتوان گفت که ما یک گروهی از فرزندان خودمان که خب در هر صورت تعلیم میگیرند، آنها خو علم اسلامی باشد خو علم دنیوی باشد، آنها را از تعلیم ماندیم. وقتی که دولت دارای ما را دعوا دارند که باید ما بیاریم به اینجا تامین شویم، خیلی لازم است که بکشویم اجازه بدهیم که در هر ولایت و اقلا یک دانشگاه اسلامی، در ناحیه ها اقلا یک تعداد مدرسه های اسلامی تعویض قرآن، دیگر این مردم مسلمان است، کسی را نفره کسی را نمیفره، این مردم تحصیل علم شب باید بگیرند.
ولی محمدی مظفرف کنسول تاجیکستان در جمهوری مصر عرب میگوید با مقامات قاهره گفتگوهای ادامه دارند که ارائه کوتاهای رسمی برای دانشجویان تاجیک در مکاتب عالی مصر را در نظر دارد. آقای مظفرف گفت در چنین صورت تحصیل ادبای تاجیک در مکتبهای مصر به طور منظم و شاید حتی در حجم به مراتب بزرگتر به راه انداخته شود. مسئله دیگر باز هم منع حضور با حجاب دختران در مکاتب میانه و عالی تاجیکستان است که یک دلیل به تحصیل در کشورهای اسلامی برتری دادن جمع بزرگی از دختران دیندار تاجیک ارزیابی می شود. رقیه که در قاهره به سر می برد می گوید یک سببی به این کشور پناه بردن او و دخترانش هم منع شدن سطر در مکاتب تاجیکستان بود.
بسیاری از برای سطر نمیمونن وای خوندنی برای سطر های باید بسیاری وایش همین دختاره کتا مکتر تیو کرده بیا میان که یکی نیم در اون استیتو یو نمیمونن مول بستنی برای نمی مخصرشن برای نمی یکی بری بخونه منی یک شای یاد بگیریم.
خانم رقیه میگوید مقامات تاجیکستان باید حداقل دستور منع حضور با حجاب دختران در مکتب‌های این کشور را بازبینی کنند تا دل آنها برای بازگشت به وطن گرم‌تر شود. سید عمر حسینی از حزب نهضت اسلامی نیز تأثیر این عامل در افزایش صفوف دختران طالب علم در مدارس خارجی را رد نمی کند، ولی می گوید آنها به دخترانی که به خاطر حجاب از ادامه تحصیل دست می کشند توصیه دادند که چون گرفتن حجاب امر اجباری است ستر خود را بکشند، ولی دست از ادامه تحصیل نبردارند.
بازگردان دانشجویان غیر قانونی دانشگاه های اسلامی از خارج به تاجیکستان و سرنوشت نامعلوم آنها در آینده. با این گزارش تحلیلی به پایان بخش دوم برنامه رسیدیم و بخش بعدی را پس از یک پارچه موسیقی شروع میکنیم.
میای از این برا گذری، دلو هر جا میخوای ببری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری.
میای از این برا گذری، دلو هر جا میخوای ببری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری.
امون از اون چی شد، از او قد و بالا، ببین چی تو دلم افتاده به پا، میگم به جون تو، دلم قربون تو، بگه جون خوده بگر زبون تو. هی میگم جانم کجا،
جانم کجا کجا،
دوست جوری نباش. با کسی جز تو را نمیام،
با کسی جز تو را نمیام،
تو را میخوام کتا نمیام،
تو را میخوام کتا نمیام،
اونه که من میخوام همونی، خودت میرو خوب میدونی، کسی را جز تو
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. اکنون با هم نگاهی کنیم به سرخط مطالب بخشی سوم برنامه.
وعده پرزیدنت، واکنش ها به افزایش لطافت ژورنالیستان در روسیه.
ایجاد بیکاری، اقرار مقامات تاجیکستان به افزایش بیکاری در کشور.
دستاورد پهلوانان و وضعیت در جدول لیگ عالی فوتبال تاجیک، گزارش های ورزشی. به شنوندگان نوی برنامه، آنهایی که تازه به برنامه های تاجیکی رادیو آزادی پیوستن، صبح بخیر میگویم و یادوار میشیم که اینجا رادیو آزادی است. سخنگویان آن من کیومرسیاتو از دوشنبه و همکارم سلیمی ایوبزاد از پراگ.
در پی بیانیه های سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان عفو بین الملل و فریدم هاوس راجع به لاتوکوبی ژورنالیست روس اولی کاشین در مسکو، همکاران او در روزنامه کامرسان تصمیم گرفتند که یک شماره کامل این روزنامه ما را به حیات و فعالیت و آخرین کارهای اولگ کاشین ببخشند. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در گزارش خود میگوید این یگانه حادثه لاتوکوبی روزنامه‌نگار در روسیه نبوده، چون این حادثه ها اخیراً افزایش یافتند.
روز دوشنبه در رسانه‌های روسیه نوار ویدیوی لاتوکوبی روزنامه‌نگار و بلاگ‌نویس اولگ کاشین پیدا شد. کامره داخلی حوالی حمله و لاتوکوبی کاشین از طرف دو فردی تا هنوز ناشناس را ثبت کرده است که صبح بر وقت شنبه 6 نوامبر به وقوع پیوسته بود. روزنامه‌نگار 30 ساله با دست و پای شکسته و سر زخمی در حال بیهوشی صنعی قرار دارد. پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف وعده داد که صرف نظر از وظیفه، مقام جمعیتی و یا دستاوردها، مسئول لاتوکوبی کاشین دریافت و به جوابگری کشیده می شود. روز شنبه گروهی از روزنامه‌نگاران رسانه های مختلف روسیه در قطعنامه دست جمعی امضا گذاشته، از تهدید به روزنامه‌نگاران و آزادی بیان در این کشور اظهار تشویش کرده بودند. سامانه های اینترنتی با اشاره به گزارش های سازمان های بین المللی یادآور شدند که روسیه یکی از گوشه های سرخطر برای روزنامه‌نگاران در سراسر عالم است. این سامانه ها از پرزیدنت کشور دمیتری مدودف تقاضا کردند که به حمایت روزنامه‌نگاران اقدام نماید. محرری سامانه اوپن سپیس رو ماریا استپانوفا به بهبودی وضع روزنامه‌نگاران زیاد باور ندارد.
مد زیاد نیست که مدودیف کاری را انجام می‌دهد، ولی روزنامه‌نگاران باید امکان داشته باشند که درباره این نگرانی‌هایشان حرف زنند.
در روسیه روزنامه‌نگاران بارها مورد حمله قرار گرفتند، ولی مسئولان این حمله‌ها عادتاً کشف و مجازات نمی‌شوند. نیکلای پتروف، خادم مرکز کرنگی شهر مسکو می‌گوید نوابسته به وعده پرزیدنت مدودیف از احتمال دور است که این دفعه هم چیز تغییر یابد.
تجربه از آن گواهی می‌دهد که از تقریبا 200 حمله ای که در 15 سال اخیر بر ضد روزنامه‌نگاران به قید گرفته شده است، همگی دو و یا سه حادثه استثنایی موجود است که مسئولان حمله کشف و مجازات شدند. در همین حال یگان دفعه فردی فرمایشگر حمله دستگیر نشده است.
محرر روزنامه کمرسانت میخائیل میخائیلین سه فرضیه حمله بالای کاشین را مطرح نموده است.
اولا اولیگ با والی ولایت پسکوف اندری تورچک اختلاف داشت که از آن جامعه نیز آگاه است. ثانیاً سبب احتمالی حمله با کاشین گزارش های او در باره برنامه ساختمان راهی ماشین در جنگل شهری خیم که می باشد و سیوم این که کاشین فعالیت های سازمان های اکستریمیستی را تحقیق می کرد.
با سخنان میخائیلین شورخ پتروف هم موافق است، ولی اضافه میکند که شاید لاتوکوبی کاشین اشاره غیر مستقیم به معرکه های انتخاباتی روسیه باشد. دکمبر سال 2011 انتخابات دومه دولتی پلاته پایانی پارلمان روسیه و بهار سال 2012 انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار خواهد گشت. جایی یادآوری است که بعد لاتوکوبی کاشین باز دو روزنامه‌نگار دیگری روس، یکی در شهر ژوکوفسکی کنار مسکو و دیگری در منطقه ساحل ولگا لاتوکوب شدند.
لاتوکوبی ژورنالیستان همچنین یک روند باریز در حیات فدراسیونی روسیه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
مقامات ولایت ختلان میگن که در کارخانه و مؤسسات حدود این ولایت بیشتر از 3700 نفر کارگر از کار اختصار شدند. سبب های محروم شدن این گروهی کارگران از جای کارشان بحران مالی گفته می شود. همکاری ما ناصر جان مامورزاده گزارش میدهد.
در سال جاری شرکت و کارخانه های ولایت ختلان بیش از 3700 کارمند خود را اختصار کرده اند. این برای یکمین بار است که مقامات رسمی ختلان رقم مشخص در رابطه با تعداد کارمندان از کار خارج شده اطلاع می دهند. با گفته عبدالغفار رحمانوف معاون رئیس ولایت ختلان، از آن میان قریب 2400 نفر امسال از جای کار دائمی، زیاده از 800 نفر از کارگاه موقتی و 533 نفر از کار موسمی محروم گردیدند. جناب رحمانوف افزود بیشتر از همه شرکت و مؤسسه های ساحه صنعت و کشاورزی بیش از 1,500 نفر و قریب 1,000 کارمند ساحه ساختمان به جای کار شدند. میرعلی صادقوف ساکن شهر سربند ولایت ختلان نیز از زمره کارمندان است که از کارگاهش به اصطلاح اختصار شده است. جناب صادقوف که سابق کارمند کارخانه صنعتی تاجیک آزاد واقع در شهر سربند میباشد، میگوید رهبریت شرکت مذکور او و ده ها نفر دیگر را با بهانه بحران مالیوی از کار خارج کرده منزل زیستی خدمتیش را نیز باز پس گرفته است.
ما زاود خیمزاود بودیم، بعد دایرکتور زاود دلیش کشید ما را اوجا از دایرکتور نو بعد دهوندا گوبرین جوتنبی.
میرعلی صادقوف می افزاید حتی کمیته اتفاقی کسبا نتوانست با مشکلش رسیدگی کند. هولوی در قطار صدها نفر دیگری اخراج شده از جای کار، کارگاهی نو برای خود جستجو میکند. و اما نرزولو برفیف رئیس اگنتی شغل اهالی و مهاجرت ختلان میگوید در صورت مراجعه رسمی شهروندان بیکار از جمله میرعلی صادقوف، با آنها مقام رسمی بیکار داده شده، آنها تا یک مدت کمک پولی دریافت خواهند کرد.
واعظه خویش خودش و نیکنه در قطع مقامات مویستار و دنوات خود تیف طلبات نظامنامه و با هر یک بیکاری که با ما مراجعت میکنند، هم کمک مولوی، هم بکار تنیکنی و هم با کسب آموزی و هم با کروه موقتی جمعه سفر بار میکنی.
در همین حال جمشید رحمانوف رئیس شورای اتفاقای کسبه ولایت ختلان میگوید به سبب این که سالهای اخیر بسیاری از تشکیلات و مؤسسه ها در ختلان خصوصی شده اند، نهادی زیری رهبریش در روی حفظ حقوق و منافع کارمندان نمیتواند تاثیر گذارد. با گفته جناب رحمانوف، حالا در ختلان اتفاقی کسبه 12 ساحه موجود است، اما کارمندان از خدمت این نهاد کم استفاده میکنند. وی در شرح سبب افزایش میزان اخراج و اختصار شوی کارمندان شرکت و کارخانه ها در خطلان گفت:
بیزنس کدا نمیتونه محصولات بردا فروخت نمیتونه محصولات نمیخره صفاتش پست بزرگی مثلا جمهوروی ده کنکورنسی ممکن بیسو بشه برای اقتصادی شنموزیم برای باید روبر دانشمند باشد.
جمشید رحمان فوزود حالا مشکلی اقتصادی در بسیاری از کارخانه و مؤسسات خطلان را گفته است و همین تنگ دستی مالی سببی از کار خارج شدن 6 کارمند خود شورای اتفاقی کسبه ولایت خطلان هم شده است. اتفاقی کسبه ولایت خطلان همچنین از خارج شدن ده ها کارمند کارخانه فرعی بین ناحیوی قرغانتپه از همین سوری نگرانی میکند. محمود خورکشف رئیس کارخانه قرغانتپه گاز میگوید قطعی انتقال گاز به اهالی، افزایش قرض استفاده از این نوع سوزشواری و در روبروی مفلس شوی قرار گرفتن این کارخانه سبب اصلی به مرخصی به مهلت گسل کردن ده ها کارمند این نهاد میباشد.
اما 1,800,000 قرضی که تاجیک ترانسگاز از ازبکستان قرض داره اما تمدید شده است این موقتا خبرفکن من قرض ازبکستان میتیان اگر گاز اتیان البته مو خیلی سوی به گاز خوب میشه البته خیلی وقت من حاضر یک موقع شد که همه کارگرو را وای کردیم.
در همین حال به گفته سیرنبی این طولوی و رئیس اتفاقی کسبه ساحه کمونالی خطلان اگر تا یک سال قبل در قرغانتپه گاز 174 نفر کار میکرد حالا تعداد کارمندان این شرکت به 15-20 نفر میرسد و اما مقامات ولایت خطلان میگویند در پی جستجوی راههای رهایی از بحران بیکاری هستند. طبق اطلاع رسمی امسال بیش از 36,000 جای نوی کاری تاسیس داده شده است. به خاطر فراگیری آدمان بیکار با شغل مناسب در قلمرو شهر و نواحی منطقه بیش از 200 دفعه یرمرکه های جای کاری خالی سازمان یافته است، اما تنها 2000 ساکن خطلان حاضر شدند جای کاری پیشنهاد شده را انتخاب کنند، هرچند در این یرمرکه ها 32,000 جای خالی کاری پیشنهاد شده بود. معاش ناکافی سبب اصلی خودداری آدمان حتی بیکار از قبول پیشنهاد چنین یرمرکه ها بوده است، زیرا بر اساس آمار رسمی معاش میانه یک کارمند در ولایت خطلان در سال گذشته 2009 برابر به 137 سومانی معادل چیزی بیش از 31 دلار آمریکایی بود. مثلا حقمزد ماهانه کارمندان ساحه کشاورزی به حساب میانه پایین‌تر از 15 دلار آمریکایی بوده است. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغانتپه.
از کار محروم شدن بیش از 3,700 نفر در کارخانه های دولتی و غیر دولتی در ولایت خطلان. و اکنون در مجله بامدادی رادیو آزادی نوبت به گزارشی ورزشی نزدالله لطیف از دوشنبه.
پهلوانانی تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی سامبو در شهر تاشکند 5 مدال به دست آوردند. در سبقت سامبوی ورزشی ابوبکر زویرف در وزن 90 کیلو و نبی محمد خورکشف در وزن 100 کیلو با مدال نقره سرفراز گردیدند. پهلوانی دیگری تاجیک اکمل الدین کریموف در وزن 52 کیلو صاحب مدال برنجی شد. در سبقت سامبوی رزمی فریدون استوپیرف در وزن 82 کیلو و امید حسن بیکف در وزن 100 کیلو جایگاه سوم را کسب کردند. تاجیکستان در حساب دسته‌ای بین 14 کشور در مقام هفتم قرار گرفت. دسته مردانه روسیه با کسب 3 مدال طلا و 4 برنجی غالب شد. خبری دیگر، بگاه 9 نویبر هیئت ورزشی تاجیکستان با شمول 30 نفر برای شرکت در بازی‌های آسیایی به چین سفر کرد. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبدالله کارمند مسئول کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر داد. وی افزود:
سایرین ورزشگران روزهای دیگر در آغاز مسابقه اینه که در روز مسابقات اونها سفر خدمتی دارن. باید که در حیات تاجیکستان 61 نفر ورزشگر دعوت شدن. از روی 16 نمودی ورزش یعنی که 13 نمودی المپی و 3 نمودی غیر المپی اشتراک میکنن.
بازی های 16 آسیایی در شهر گوانجوی چین از 12 تا 27 نویبر برگزار می شوند. و خبری آخرین برای مخلصان فوتبال، دسته استقلال دوشنبه که با 74 امتیاز در صدر جدول مسابقات لیگ عالی قرار گرفته است بیشک با عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف خواهد شد، زیرا دسته ریگارت دزی ترسونزاده که با 62 امتیاز در جای دوم می باشد پس از باخت در دوشنبه از رقیب اصلیش استقلال با حساب 0-2 امکانی دریافت مدال های طلا را عملا از دست داد. میرزا محمد جانوف مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
ریگارت تداز و استقلال بسیار بازی خوب نشان داده استودن، استقلال قهرمان می شود.
به گفته آقای محمد جانوف به دسته استقلال برای دریافت مدال‌های طلای مسابقات قهرمانی تاجیکستان در چهار بازی باقی مانده یک امتیاز به دست آوردن کافی است. برای مدال‌های برنجی مسابقات دسته های وحش قرغان‌تپه و خیری وحدت تلاش دارند. وحش که در میدان خود بر تیم انرژتیک دوشنبه با حساب 1-0 غلبه کرد، در جدول مسابقات با 50 امتیاز به جای سوم برآمد. دسته خیر باشد با 48 امتیاز یک زینه پایین به جای چهارم فرآمد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تازه های ورزشی تاجیکستان بود و با این گزارش به پایان ساعت اولی برنامه خبری هم رسیدیم در صبح روز چهارشنبه 10 نوامبر.
پس از چند لحظه برنامه های ما را ویژه گفتارهای دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدار را ادامه خواهند داد.
برسیم وسط شبه لب رو لبه همه جمع شدیم دوره همیم دستا رو بدیم بالا همه گی کپ بزنیم بلرزیم اینو بدن و ایفل اون قد و هیکل غیر بدین امشب دمتون گرم که تا صبح اینجا هستیم مستیم ریلکسین و خوب میرسیم
امشب شب